سلام، شما به وادی 12 گوش میکنید. ما در وادی کتاب میخونیم. توی اپیزود قبل رفتیم سراغ مسئله هنر و زیبایی شناسی و سعی کردیم بفهمیم گذشتگانمون چطور به هنر نگاه میکردن و اصلاً چه چیزی رو هنر میدونستن. از افلاطون شروع کردیم، از ایده گفتیم و رابطه‌ای که هنر از نگاه افلاطون باید با ایده داشته باشه. از قرون وسطا و تأثیر دین روی تعریف هنر حرف زدیم و بعد هم با هم رنسانس رو دیدیم و دیدیم که چطور توی این دوره طولانی هنر خودش رو از قید همه تعاریف پیشینش، حتی از قید دین، رها کرد و سعی کرد به حقیقت نزدیک بشه. دیدیم که انسان کم کم نقش فعال خودش رو توی هنر تونست ببینه و در اندیشه فلسفه‌ای مثل کانت هنرمند و نبوغش اهمیت پیدا کرد. علاوه بر اون توی بازی که برای سالها عقل توش حرف اول رو می زد، حرف از احساس اومد وسط. بریم ببینیم از قرن 18 و 19 به بعد فلاسفه و متفکرین چه تعریفی برای هنر ارائه کردن. در اواخر قرن 18 اونقدر فرد اهمیت پیدا کرده که فردریش شیلر، فیلسوف و شاعر آلمانی هم عصر گوته، از این حرف میزنه که دولت اجازه نداره برای حفظ وحدت جامعه مانع تنوع تلاش‌های فردی بشه. در واقع دولت نباید فقط به خصلت ابژکتیو و عام احترام بذاره، بلکه باید خصلت سوبژکتیو و خاص افراد رو هم در نظر بگیره. شیلر اعتقاد داشت این نوع رابطه بین فرد و دولت وقتی اتفاق میفته که نه فقط ذهنها که دلها هم اون رو باور کنن، چون به نظر اون کم پیش میاد که فهم چیزی رو درک کنه که در احساس جایی نداشته باشه. اما این نوع رابطه خرد و احساس چطور به وجود میاد؟ جواب شیلر اینه که با هنرهای زیبا. به نظر اون اگرچه هنر نمیتونه مستقیماً انسانها رو بهتر کنه، اما میتونه امر ضروری و امر جاودان رو بهشون یادآوری کنه. از نظر شیلر این که برای آدمها اصول تعیین کنی یا کارهای بدشون رو سرزنش کنی کار بیفایده ایه، اما در عوض میتونی توی اوقات فراغتشون بهشون هنر رو نشون بدی. اگه آدم ها وقت آزادشون را به جای اینکه به فعالیت های خشن و بیهوده بگذرونن با هنر مشغول باشن، اون وقت کم کم بدون اینکه اصلا متوجه بشن صفت خشونت و سبکسری هم از بینشون میره. توی پرانتز میخوام درک خودم رو از فلسفه شیلر با یه مثال بگم. همه ما این روزا این ورانور میشنویم و میبینیم که سبک زندگی انسان معاصر چقدر با مقوله کار گره خورده و چقدر روانشناسا و متفکرا دارن سعی میکنن به همون هشدار بدن که ما داریم به رباتایی تبدیل میشیم که به ظاهر برای رسیدن به رفاه بیشتر تلاش میکنیم، اما در واقع عاجز موندیم از دست پیدا کردن به این هدف و روز به روز صفات انسانی بیشتری رو داریم از دست میدیم. مهمترین صفتی که داریم از دست میدیم صفت همدلیه. اما با وجود همه این هشدارا باز هممون فردا صبح زود از خواب بیدار میشیم و خودمون رو درست مثل یه ربات برای یه کار 9-to-5 آماده میکنیم. از جمله خود من، اتفاقی که چند شب پیش بر من افتاد این بود که توی یک فیلم با عنوان Sorry We Missed You با همین موضوع مواجه شدم. این بار به قول شیلر من به کمک هنر چیزی رو که سعی میکردم با عقلم بفهممش احساس کردم و دیگه نمیتونستم در مقابل فهمیدنش مقاومت کنم. این کاریه که هنر از نگاه شیلر میتونه انجام بده. البته هنر در زمان شیلر هنوز مجاز نبود که این رسالت رو مثل کن لوچ کارگردان این فیلم با نشون دادن روی زشت حقیقت و چیزی که واقعا داره اتفاق میفته انجام بده. بلکه به عقیده شیلر و همه هم نظراش، هنر باید این کار رو با نشون دادن وضعیت کمال انسان انجام بده. در واقع توی این مثال باید نشون بده که انسانی که درگیر این بازی نشده، انسانی که انسانیت خودش رو حفظ کرده، چجور انسانیه و در واقع اوقات فراغت آدم‌ها رو با این تصویر ایدئال از انسان پر کنه تا کم کم اصلا فراموش کنن که ربات بودن چطور چیزیه. پرانتز رو می‌بندم. متفکرین قرن 19 کم کم دست و پای هنر رو باز میکنن و دیگه از هنرمند توقع ندارن فقط ایدئال انسانی و زیبایی های جهان ایده رو به مخاطب نشون بده تا از این راه اون رو به امر والا هدایت کنه. آرتور شوپنهاور در اوایل قرن 19 از هنرمند میخواد تا به آینه روشن و شفاف ابژه تبدیل بشه. به نظر اون تنها وظیفه هنرمند بازنمایی حقیقته، حقیقت انسان و کل طبیعت. بنابراین از نظر اون هیچ کس اجازه نداره هنرمند رو مجبور کنه که شریف باشه، اخلاق مدار باشه یا این و اون باشه و کسی اجازه نداره اون رو ملامت کنه که چرا اینطور هست و اونطور نیست. هنرمند آینه است و چیزی رو که بشر حس میکنه و اون رو به حرکت وامی داره بهش نشون میده. هگل هم با وجود تمام تفاوتهایی که به لحاظ فکری با شوپنهاور داره، اما توی یک چیز با اون مشترکه و اون چیز باور هر دو به این موضوعه که هدف نهایی هنر بازنمایی حقیقته. اما همونطور که گفتیم از نظر شوپنهاور هنر میتونه زندگی رو اونطوری که هست با همه دردها و تعارضات و تضادهاش نشون بده، در حالی که هگل کاملا نظر خلاف شوپنهاور داره. به نظر اون هنر برای اینکه حقیقی بشه باید متعالی تر از زندگی، زیباتر از زندگی و به عبارتی ایدئال باشه. هگل معتقد انسان تنها موجودیه که در طول تاریخ به روحمند بودن خودش آگاه شده و میتونه این روح رو به ظهور برسونه. روح چیه؟ شما اینجا روحی که هگل ازش حرف میزنه رو یه چیزی شبیه به مفهوم ایده ای افلاطون در نظر بگید. اما بدونید که این دوتا با هم میسری تفاوت ها دارن که توی این اپیزود واردش نمیشیم. هگل میگه زیبایی یه چیز همواره کارکردی از روحانیت پدیدار شده در اون چیزه. در واقع زیبایی ظهور حسی ایده است. هر چقدر که توی هنر این کار آگاهانه اتفاق میفته، توی طبیعت این اتفاق ناآگاهانه است. یعنی روح در طبیعت هنوز بیرون از خوده و اینکه چطور پا به دنیای پدیدار میذاره مبهمه. بنابراین از نظر هگل زیبایی اصیل تنها توی هنر وجود داره. چرا؟ چون هنر برخلاف طبیعت برآمده از روحیه که به خودش آگاه شده. اصطلاح استتیک به معنی زیبایی شناسی وقتی اولین بار اوایل قرن 18 مطرح شد، هم هنر هم طبیعت رو زیر چتر خودش داشت. اما با این تعریفی که از هگل شنیدیم، زیبایی شناسی به حوزه هنر محدود شد و شد دانش هنر زیبا. هنر به عقیده هگل چیره شدن بر واقعیت ساده و خشک و بیروح به یاری معجزه ایدئالیت است. برای همینم اون میگفتش که مثلا توی نقاشی چهره نباید منافذ و موی رگا و لکه های پوست دیده بشه. در واقع چهرهی که نقاش میکشه باید به ایدئال یا بهتر بگیم به ایده چهره نزدیک باشه تا به یک چهره عادی و روزمره. توی دوره‌های گذشته هم زیاد شنیدیم که حرف از این بود که هنر باید به امر ایدئال اشاره داشته باشه، اما تفاوت اینجاست که اون موقع دین این حرف رو میزد و در زمان هگل فلسفه داره این کار رو میکنه و به نظر هگل فقط تفکر ناب و نظامند فلسفیه که حق روح رو ادا میکنه. Thank you. واقعا آیا هنر میتونست برای همیشه چشمش رو به روی زشتی ها ببنده و همونطور که هگل انتظار داشت زیبایی شناسی، دانش و هنر زیبا باقی بمونه؟ 22 سال بعد از مرگ هگل، کارل روزنکرانس که اتفاقا از پیروان فلسفی هگل هم بود، کتاب می‌نویسه که حتی عنوانش هم در مخالفت با فلسفه هگله. اسم کتاب هست زیبایی شناسی امر زشت. زشت هم به لحاظ ظاهری و هم به لحاظ اخلاقی. و شکایت میکنه از اینکه چقدر بازار ایدئالیسم توی هنر گرمه و آدما چطور برای اینکه همه چیز اصیل و زیبا به نظر برسه دارن حقیقت رو پنهان میکنن. شاکی بود از اینکه آدم ها طوری عمل میکنن که انگار هیچ چیز زشتی توی زندگی و توی هنر وجود نداره. اما واقعیت اینه که زندگی همیشه زیبا نیست و هنر هم نباید از بازنمایی امر زشت ترس داشته باشه، برای اینکه زشتی هم بخشی از حقیقته و امر حقیقی همیشه زیبا نیست. و اینجوری امر زشت هم در زیبایی شناسی به رسمیت شناخته شد. روزنکرانس میگفت با حذف کامل امور زشت، اصلا ایده‌ای که هگل ازش حرف میزنه تحریف میشه، چون امر زشت همونقدر به ایده تعلق داره که امر زیبا. اصلا اگر میخواید ایده رو بازنمایی کنید، باید از این بخش ایده هم صحبت کنید که زیبا میتونه زشت بشه، امکانی که همیشه وجود داشته و نمیشه انکارش کرد. آدمی باید خطر نابودی امر زیبا رو هم ببینه. اما همزمان این رو هم میگفت که اگرچه هنر نمیتونه و نباید از امر زشت چشم پوشی کنه، اما امر زشت هم نباید هیچ وقت تنها موضوع هنر باشه. هنر اصلا از اشتیاق انسان به امر زیبا سرچشمه میگیره و اگر از امر زشت هم حرف میزنیم، در خدمت امر زیبا این کار رو میکنیم و به گونه زیبایی شناسانه هم این کار رو انجام میدیم. برای همین هم خیلی طرفدار ژانر کمدی بود، چون در کمدی با اینکه امر زشت به نمایش در میاد، اما امر زیبا جلوی طغیان اون رو میگیره و دوباره اون رو به سلطه خودش در میاره و توی این آشتی نشاطی به وجود میاد که ما رو به تبسم و خنده وا میداره. اگر هگل میدونست یک قرن بعدش، یعنی در قرن 20، هنر و تعریف هنر چه تغییری میکنه، قطعا متحیر میشد. کمتر از 100 سال بعد از هگل دیگه بازیابی ایدئال زیبایی برای هنرمندا سخت شده بود و همین باعث شده بود خیلی از منتقدا بگن که هنر به انحطاط کشیده شده. توی همین دوران فیلسوف ایتالیایی بندتو کروچه نظریه زیبایی شناسی چنان علم بیان و زبانشناسی همگانی رو مطرح میکنه و این میشه مبنای فلسفی هنر مدرن. توی اندیشه کروچه بیان نقش مهمی رو در هنر بازی میکنه. به نظر اون اصلا هنر چیزی جز بیان شناخت شهودی نیست. کروچه معتقده هیچ شناختی، چه منطقی و چه شهودی وجود نداره که نتونه به بیان در بیاد. ببینید چقدر بیان مهمه. اصلا شناخت در بیان اتفاق میفته. همون لحظه که بیان رو میابیم، شناخت هم اتفاق میفته. طوری که از روی ضعف در بیان میشه با اطمینان ضعف شناخت رو نتیجه گرفت. یعنی هرگز ممکن نیست کسی چیز مهمی توی سرش داشته باشه و نتونه اون رو به خوبی بیان کنه. اگر چیزی بعد از این که بیان شد به نظر بی اهمیت اومد، یعنی قبل از بیان هم چیز بی اهمیتی بوده. و گفتیم کروچه هنر رو بیان شناخت شهودی میدونست. پس با این تعریف امکان نداشت دو تا اثر هنری متفاوت، یعنی دو تا بیان متفاوت از یه شهود حرف بزنن. چون اون چیزی رو که من به واسطه هنر بیان میکنم، همون چیزی که به طور شهودی شناختم. و اگه چیزی رو طور دیگه‌ای بیان کنم، یعنی طور دیگه‌ای هم شناختمش. و با این تعریف فرم یعنی بیان و محتوا یعنی شهود توی اثر هنری دیگه از هم جدا شدنی نیستن. این طرز تفکر میگه که هر چیزی که انسان پدید میاره هنره، با این شرط که بیان فعالیت روحی و فکری اون باشه. کروچه میگفت وقتی داستان کوتاه هنره، چرا یادداشت‌های ژورنالیستی روزنامه هنر نباشه؟ وقتی تصویر یه منظر هنره، چرا طرح توپوگرافی هنر نباشه؟ این یعنی هنر میتونه هر محتوایی داشته باشه و هنرمند باید توی انتخاب موضوعاتش کاملا آزاد باشه. تا تابلویی که درد و ننگ رو نشون میده همونقدر میتونه زیبا باشه که تابلویی که لذت و نیکی رو نشون میده. هیچ شهودی برتر از شهود دیگه نیست. به بیان در آوردن اون شهوده که اهمیت داره. بنابراین زیبایی، هنر و بیان از نظر کروچه مترادف همه. در واقع هنر زشت نداریم، هنر خوب و هنر بد داریم. و هنر بد هم هنری نیست که زشتی رو نشون میده، بلکه هنریه که توی بیان محتواش، حالا این محتوا هر چیزی که میخواد باشه، شکست خورده. جالبه با این تعریف کروچه میشه از این به بعد از زیبایی شناسی حرف زد بدون اینکه کلمه ای از زیبایی گفت و اینجوری راه برای مجموعه ردیمید زیا حاضر آماده های مارسل دوشان و کارهای مورزیا کاتالان، یعنی خالق همون اثر موزی که اول اپیزود ازش حرف زدیم، باز میشه. تا یه دوره ای از هنر که حرف می زدیم منظور شیوه های بیانی مثل نقاشی، شعر، ادبیات، معماری و مجسمه سازی بود. یکی از اتفاقات تاثیرگذار دیگه ای که توی قرن 19 افتاد اختراع دوربین عکاسی و بعد از اون تصویر متحرکه. یادمونه کروچه هنر رو بیان می دونست و حالا فرم جدیدی برای بیان مطرح شده بود که قطعا روی هنر تاثیر می زاشت. والتر بنیامین، فیلسوف و نویسنده و زیبایی‌شناس آلمانی قرن بیستومی، مقاله‌ای می‌نویسه با عنوان اثر هنری در دوران تکثیرپذیری تکنیکی آن. و توی این مقاله از تأثیری که این فرمای جدید بیان روی هنر دارن حرف می‌زنه. به نظر بنیامین تفاوت فرمای قدیم هنری مثل نقاشی با این فرمای جدید توی یه ویژگی مهمه و اون یکتایی و تکرار ناپذیری امر تجربه شده است. تابلوی نقاشی رامبراند با تمام نسخه های بدلش فرق داره، چون اون تابلو تاریخ و سرگذشتی رو تجربه کرده که نسخه های بدلش تجربه نکردن. و این تاریخ روندیه که نقاش توی یه زمان و مکان مشخص طی کرده تا اون اثر خلق شده. حالا فرض کنید شما شانس این رو دارید که توی یک زمان و مکان مشخص و یکتای دیگه روبروی اون اثر قرار بگیرید. این تجربه یه تجربه یکتا و تکرار ناپذیره، درست مثل خود اثر هنری. به نظر بنیامین این یکتایی با امکان تکثیر انبوه از بین میره. حتی وقتی این تکثیر خیلی دقیق و حرفه‌ای انجام بشه بازم یه چیزی از دست رفته و اون اینجا و اکنون اثر هنریه. توی فرمای جدید هنر اختلاف بین اصل و بدل بی اهمیت میشه. یه کپی از یه عکس یا یه فیلم با کپیای دیگه‌اش تفاوتی نداره. اگه یه نسخه از یه عکس آسیب ببینه میتونید یکی دیگر رو جایگزینش کنید. و چیزی رو که شما توی خونه میبینید یه آدم توی آفریقا هم میتونه ببینه. دیگه یکتایی در کار نیست. اثر از همون اول برای استفاده شخصی توده مردم تولید میشه. البته بنیامین مشخصا نمیگه که این اتفاق خوب یا بدیه، فقط میگه این ویژگیه که هنر جدید خواه نخواه داره، ولی معتقد این ویژگی باعث میشه اثر هنری از اون قداست و موضع پرهیبت خودش فاصله بگیره و مخاطب بتونه همزمان که ازش لذت میبره اون رو نقد هم بکنه. یادتونه گفتیم روزنکرانس تو قرن 19 تلاش کرد بگه هنر میتونه از زشتی هم حرف بزنه، چون زشتی بخشی از حقیقته، ولی خب بعد این کار رو طوری انجام بده که مثل اتفاقی که توی کمدی میفته در نهایت توی اثر هنری زیبا بر زشت پیروز بشه و آشتی بین اونا اتفاق بیفته. توی قرن بیستم فیلسوف آلمانی تئودور آدورنو گفت بله هنر باید هر چیزی که هست رو نشون بده، ولی خبری از آشتی نیست. هنر باید زشت باشه تا جهان زشت رو لو بده و از حرمت زیبایی که بهش تجاوز شده محافظت کنه. ملاک و معیار یه اثر هنری خشمیه که توی اون میجوشه. به نظر آدورنو هنر مدرن آینه درست نمای جهان بیمعناست. بنابراین توی این هنر بیمعنای و پوچی به یه اصل فرمی تبدیل میشه. اون میگه هنر باید ما رو به تفکر واداره، نه اینکه باعث لذتمون بشه. هنری که باعث لذت بردن ما بشه ما رو فریب میده که همه چیز خوبه، در حالی که هیچ چیز خوب نیست. به عقیده آدورنو هنر یه آرزوی محاله، وعده خوشبختی یه که میشکنه. هنر اصیل اندوهگینه. آدورنو گفت هنر آینه جهانه و خب میدونیم آینه خاصیتش اینه که اون چیزی که هست رو به ما نشون بده بدون اینکه برای تغییرش کاری بکنه. اما نلسون گودمن فیلسوف آمریکایی نظر دیگه ای داشت. گودمن میگفت اینطوری نیست که یه جهان وجود داشته باشه و ما فقط اون رو به واسطه هنر تایید یا رد کنیم. هنر مستقیما توی خلق جهان شرکت میکنه. به عقیده گودمن بی نهایت امکان برای توصیف جهان وجود داره و همه این امکانات و راه ها و روش ها میتونن جهانهایی رو خلق کنن که به یک اندازه واقعی هن. جهانی که ونگوگ و پیکاسو خلق میکنن با هم متفاوتن، اما هیچ کدومشون بر اون یکی برتری نداره. بازنمایی یا اون آینه بودنه فقط یکی از ابزارها و روش های هنره. هنر میتونه نمادین باشه. هنر رو باید خوند و ازش رمزگشایی کرد. توی این رمزگشایی کردن دانش بیننده خیلی دخالت داره، یعنی بیننده در درک اثر هنری نقش فعال داره. به گفته گودمن نگرش زیبایی شناسانه ناآرام، تشنه دانش و آزمونگر، کمتر نگرش و بیشتر کنشه، آفرینش و نوآفرینیه. هدف هنر شناخته، ولی شناخت نه به معنای تثبیت عقاید که به معنی یک فهم فزاینده، فهمی که هیچ وقت فراینده و متوقف نمیشه. درک کردن و آفریدن در هنر پا به پای هم پیش میرن. توی پرانتز بگم، یعنی مخاطب یه اثر هنری فقط به مثابه یه آینه برای عبرت گرفتن به اون اثر نگاه نمی کنه. رابطه مخاطب و اثر هنری یه رابطه دو طرف است. از جنس نگاه کردن به آینه نیست، بلکه اونطور که گودمن میگه یک کنشه. یکی از مهمترین تأثیراتی که تلاش های گودمن داشت فکر میکنم اینه که جا رو برای تعاریف مختلف هنر باز میکنه و این مدام در حال تغییر بودن هنر رو میبینه و به رسمیت میشناسه. پرانتز رو ببندم. گودمن میگه هنر چشم‌اندازهای نوعی رو باز میکنه، اما اون چیزی که نوعه میتونه کهنه بشه. یه اثر هنری میتونه امروز هنر محسوب بشه اما یه زمان دیگه هنر نباشه. و سوال ما و کتاب رو اصلاح میکنه و میگه پرسش اساسی این نیست که هنر چیست، بلکه چه زمانی هنر است. به عنوان مثال، گلگیر کج و معوج یه ماشین توی گالری به نظر گودمن میتونه یه شی هنری باشه اگه موفق بشه برای اون چیزی که آشناست شناخت جدیدی کسب کنه و در نهایت جهان جدیدی بیافرینه. هنر و زیبایی شناسی از افلاطون تا قرن بیستم مسیر طولانی و پرفراز و نشیبی رو طی کرد. زمانی واسطه امر الهی بود و یه دوره دیگه آینی جهان حقیقی. یه جای موظف بازنمایی زیبایی بود و یه روز دیگه محکوم به نمایش گذاشتن صورت زشت و ناپایدار جهان. اما هر چیزی که بود، همونطور که آدورنو هم فهمیده بود، در تغییر بودنش اجتناب ناپذیر بود. هنر در سال 1964 جعبه های مقوایی سیم ظرفشویی بود که اندی وارهول توی گالری استیبل نیویورک به نمایش گذاشته بود. اما چطور می شد این جعبه ها توی گالری استیبل اثر هنری باشن و همین ها توی سوپرمارکت هنر نباشن؟ وارهول و بقیه هنرمندای پاپ آرت با کاراشون نشون داده بودن که بین دو تا شی که دقیقاً شبیه همن، یکیشون میتونه اثر هنری باشه و اون یکی نباشه. یهویی هر شی تو زندگی روزمره میتونست تبدیل بشه به یه اثر هنری. 50 سال قبلش هم مارسل دوشان با هزار آماده‌هاش اعلام کرده بود که اشیاء زندگی روزمره هنرن و حالا در 1964 هنر بالاخره از همه محدودیت‌های عینیش آزاد شده بود. برای اولین بار توی تاریخ هنر همه چیز امکان پذیر بود. کلن هر چیزی میتونست هنر باشه. اما هنوز این سوال برای ما پابرجاست که چطور؟ آرتور دانتو فیلسوف آمریکایی با همین سوال کل نظریه هنر رو دگرگون کرد. دانتو گفت این که من اعلام کنم لامپ میستحریرم یه اثر هنریه، حتی اگه هنرمند معتبری باشم، باعث نمیشه که اون لامپ به یه اثر هنری تبدیل بشه. من باید بتونم توضیح بدم چه چیزی اون رو به یه اثر هنری تبدیل میکنه. چطور میتونم این کار رو بکنم؟ با گفتن این که این اثر درباره چیه؟ و این درباره یه چیزی بودن دقیقاً همون تفاوت بین یه اثر هنری و یه شیء عادیه. دانتو گفت هنر مثل کلمه ها و جمله ها همیشه درباره یک چیزه، در حالی که اشیاء عادی هیچ وقت این ویژگی رو ندارن. کارتون های سیم ظرفشویی توی سوپرمارکت درباره چیزی نیستن، اما کارتون های وارهول درباره جهانی هن که توی اون زندگی میکنیم، درباره خودمان و ادراک حسی ما از جهان هن. سه تا مربع قرمز رو در نظر بگیرید که کاملا هم این سه تا شبیه همه. از بین این سه تا مربع اولی میتونه اثر هنری باشه، دومی نباشه و سومی اثر هنری باشه ولی با اولی متفاوت باشه. طبق نظریه دانتو، شیء با امکان تفسیرش به اثر هنری تبدیل میشه. شیء که محتاج تفسیر نباشه هنر به حساب نمیاد. برای همینم خیلی وقتا عنوان اثر سرنخ خوبی برای تفسیرش بهمون میده. مثلا تابلوی سقوط ایکاروس رو برید حتما ببینید. یه نقاشی منظره است از ساحل یه دریا با آدما و درختای اطرافش و کشتیای روی آب. این چیزیه که توی نگاه اول میبینید. اما وقتی به عنوان دقت میکنید، سقوط ایکاروس، یه بار دیگه توی تابلو دنبال سقوط میگردین و یهو گوشه سمت راست تابلو دو تا پای بیرون زده از آب و خیلی ریز میبینید که یه آدم در حال سقوط رو داره نشون میده. اگه این تابلو عنوان نداشت یا عنوانش یه چیز دیگه بود، معناش هم کاملا متفاوت میشد. عنوان اثری که به ما میگه به چه چیزی باید توجه کنیم. تابلو نقاشی همون تابلوه، اما با این عنوان یه ها همه چیز درباره اون عوض میشه. یه پرانتز اینجا باز کنم و بگم که اگه شما مثل من تا الان توی گالری ها برای فهمیدن یه اثر دنبال عنوانش میگشتید، دیگه خودتون رو سرزنش نکنید. با این تعریف دانتو، عنوان اثر واقعا بخشی از اثره و به همون میگه که هنرمند از ما میخواد که به چه چیزی از اثر توجه کنیم. البته این رو هم بگم که دانتو میگه حتی اگه هنرمند به اثرش عنوان نداده باشه هم، این خودش نشوندهنده نوعی تفسیره. ولی به هر حال چیزی که در هنر اهمیت داره تفسیره. پرانتز رو میبندم. دانتو یک چیز رو معیار هنر بودن یا نبودن یک شی میدونه. اون هم نظریه است. میگه چیزی رو هنر دونستن نیازمند نظریه هنری و شناختی از تاریخ هنره و کمتر از این چیزی طلب نمی کنه. هنر چیزیه که وجودش به نظریه وابسته است. اینکه یک شی هنر باشه یا نه به کیفیت مادی اون شی بستگی نداره، بلکه به قابلیت بیان اون وابسته است. پونزهای روی دیوار شما میتونن مفید و زیبا باشن، اما اثر هنری نیستن. در حالی که یه هنرمند میتونه یه اثر هنری خلق کنه که دقیقا شامل 3 تا از همین پونس ها باشه و اون اثر یه معنای عمیق رو در خودش داشته باشه. در مورد فهم اثر هنری دانتو میگه اثر هنری مثل متنه، به شرط اینکه بشه اون رو خوند و فهمید و ما فقط وقتی میتونیم یه متن رو بخونیم که به زمانش مسلط باشیم. به واسطه همین نیاز به تفسیره که هنر به فلسفه گذر میکنه، ولی خب فلسفه هیچ وقت نمیتونه جای هنر رو بگیره چون هنر پر از استعاره است. رومئو میتونه به جولیت بگه که جولیت براش مثل خورشیده، اما نمیتونه بگه جولیت جسمی آکنده از گازهای سوزان در مرکز منظومه شمسیه، در صورتی که هر دوتای اینها به یه شی اشاره میکنن. تفاوت این دوتا بیان دقیقاً تفاوت هنر و فلسفه است. ماجرای این دو اپیزود از اثر موز، کار هنرمند ایتالیایی کاتالان شروع شد، اثری که اسمش رو گذاشت کمدین. زمان دانتو و حتی زمان نگارش این کتاب هنوز کسی موز رو با چسب به دیوار گالری نچسبونده بود که ادعا کنه این هنره، اما با دانشی که از این کتاب به دست آوردیم حالا راحت تر میتونیم درک کنیم این موز با بقیه موزهای توی سوپرمارکت چه تفاوتی داشته. موزی که کاتالان به دیوار چسبوند سوالات زیادی رو برای جامعه هنر و مردم عادی به وجود آورد که مهمترین اونها همین سوالی که من و شما رو به خوندن کتاب هاوسکلر واداشت: هنر چیست؟ تفسیرهای خیلی زیاد و البته متفاوتی از این اثر شد. گفته میشه که سال 2019 بیشترین اثر هنری که ازش صحبت شد همین اثر کاتالان بوده. روزنامه گاردین نوشت این کار کاتالان اون جوک قدیمی رو به ذهن میاره که آدم های پولدار قیمت موز رو نمیدونن. میدونی که این اثر نه یک بار که 3 بار به فروش رسید، یعنی 3 تا نسخه از اون به فروش رسید. دوتای اول هر کدوم 120,000 دلار و نسخه سومش با قیمت 150,000 دلار فروخته شده. چی باعث اعتبار این 3 تا نسخه میشد؟ گواهی اصالتی که هنرمند به همراه اون به خریدار میداد. بدون اون گواهی اصالت حتی اگه یه نفر این اثر رو میدزدید اون به یه موز معمولی تبدیل میشه. خیلی ها این رو با کارای وارهول مقایسه کردن این کار کاتالان رو، اما شاید بشه گفت مهمترین واکنش به این اثر رو یه هنرمند دیگه نشون داد. دیوید داتونا یکی از روزای نمایش توی گالری موز رو از دیوار جدا میکنه و جلوی چشم کلی بیننده شروع به خوردنش میکنه و میگه که این یه پرفورمنسه، پرفورمنس هنرمند گرسنه. بعدن این کارش رو اینطوری توضیح میده که وارهول موز رو آورد روی بوم، کاتالان رو چسبون به دیوار و من اون رو خوردم. من این هنرمند گرسنم، گرسنه تعاملات جدید. هر تعامل معنیداری با یک شی میتونه اون رو به هنر تبدیل کنه. کتاب هنر چیست رو با هم خوندیم از مایکل هاوسکلر. دلیل شخصی من برای انتخاب این کتاب این بود که فکر میکنم همونطور که کروچه میگه ضعف ما در ارائه زیبایی در واقع در بیان زیبایی در قالب اثر معماری تابلو نقاشی و یا حتی یک شهر از ضعفمون در شناخت هنر و زیبایی سرچشمه میگیره. اما چطور میشه به این شناخت رسید؟ فرمولش رو دانتو بهمون میگه: با تسلط پیدا کردن روی زبانی که اثر هنری با اون خلق شده. دانتو میگه وقتی یک اثر هنری رو جلوی یک جانور بذاریم اون جانور شی رو میبینه نه اثر هنری رو. چرا؟ چون جانور تاریخ نمیدونه، تاریخی که به اون تصویر معنا میده. بنابراین برای خلق زیبایی باید زیبایی رو شناخت و برای شناختن زیبایی لازمه که تاریخ اون رو بدونیم. اگر تاریخ زیبایی شناسی رو یک کتاب قطور در نظر بگیریم، هنر چیست هاوسکلر حکم فهرستش رو داره. بعد از خوندن این کتاب راحت‌تر میتونیم انتخاب کنیم سراغ کدوم بخش از مبحث گسترده زیبایی شناسی میخواییم بریم. اگر علاقمندید بدونید بعد از وارهول سرنوشت هنر چی شد، کتاب هنر بعد از 1960 میتونه ادامه خوبی براتون باشه. ما هم در آینده در وادی حتما سراغش میریم. هنر چیست رو نشر مهرندیش منتشر کرده و سال 98 به چاپ دوم رسیده. خیلی کتاب جمع و جوریه، 123 صفحه است، اما میتونه مثل یک نقشه راه همیشه کنار دستتون باشه. روی جلد این ترجمه از کتابم تصویر نقاشی از علی نصیر اومده که فکر میکنم تلاش خوبیه برای آشنا کردن چشم مخاطب با هنر معاصر ایران. اونم روی جلد کتابی که با موضوع هنره. در انتهای این اپیزود میخوام بگم که رسالت ما در وادی آگاهی رسانیه، چون فکر میکنیم یک جامعه نه از بیرون که از درونه که تغییر میکنه و ابزار این تغییر هم چیزی نیست جز آگاهی. اگر شما هم این رسالت رو احساس میکنید، وادی رو برای دیگران بفرستید. قرار بعدی ما جمعه 25 مهر در وادی.